کنیم. پس اومدیم بین رشته‌ای تعاریف رو بر اساس اقتضاء اجتماعی خودمون تغییر دادیم. حالا نکته مهم اینجاست، ما وقتی میایم صحبت میکنیم از نسلی که آنچه که ما دیدیم، ما هم نه، شاید گذشتگان ما، پدر من دیده، بچه من ندیده، اما ما توقع داریم، اون بخش سوال است، توقع داریم که او هم بداند. نمیتواند چیزی را که ندیده بداند مگر یک حالت، مگر اینکه فیلمشو ببینه، کتابشو بخونه، معلمی رو داشته باشه که براش این رو بیان کنه، رسانه ای رو داشته باشه که این رو براش مرتب تصویرسازی بکنه. یعنی اینجا نفر حاضر نیست، ابزارها یا حتی
که ما بهش میگیم فرهنگ، هنر، رسانه.
احسن. نفر به مثابه ابزار باید اون معانی رو منتقل کنه تا در ذهن نسل چهارمی که باز عرض میکنم بین رشته‌ای داریم تعریفش میکنیم، مفهومی از جنگ شکل بگیره، مفهومی از انقلاب شکل بگیره، مفهومی از قبل از انقلاب هم شکل بگیره. بنابراین اینجا هر بچه‌ای، هر فردی یک قرائت نزد خودش داره که هنوز هیچ روایتی ازش شکل نگرفته. خب هنر اینجا چیه؟ هنر چیه؟ هنر هنرمند چیه؟ هنر این است اون مفاهیم رو بر اساس استاندارد منصفانه ای که تعریف کردیم به گونه ای به نسل بعد منتقل بکنیم که هم سوالی که در ذهنش هست درست پاسخ داده بشه، هم سوالاتی که براش مطرح میکنند قابلیت پاسخ و دفاع از خودش در مقابل اونها رو داشته باشه.
ساعت 24:01.
حالا اینجا دیگه وارد مشکل میشیم. هنر ما، فرهنگ ما و قواعد هنرمندانه ما آیا الان این ظرفیت این انتقال عظیم و سنگین رو دارن؟
دقیقا سوال ما همین بود که آیا الان هنر ما میتواند این شناخت رو بدهد؟
حالا من اینجا پاسخ رو دو وجهی میدم. هنر ما این قابلیت رو دارد، هنرمندان ما یعنی مسببهای ما یا اسباب انتقالهای ما با توسل به این زاویه این ظرفیت رو دارن از دست میدن. چرا؟ به هزار و یک دلیل. ما مجموعهای خیلی مختلفی در انقلاب اسلامی شکل گرفت، یه خاطرمون هست دیگه، نمیدونم مجمع ناشران فلان، مجمع فیلمسازان، از این مجموعات تا دلمون بخواد شکل گرفت. همین الان اگر بشینیم بشموریم فرزند من تو سنی که تقریبا بچه های ماها به عنوان نسل چهارم و حالا بعد نسل پنجم تو سن بین مثلا 10-11-12 سال دارن میچرخن، من هرچی نگاه میکنم ببینم کدوم فیلم سینمایی رو الان متناسب با ادبیات بچه 10 سالم بهش نشون بدم که بتونم جنگ رو وقتی بهش میگم به ما حمله کردن و ما دفاع کردیم رو براش به تصویر بکشم، میبینم فیلمی وجود نداره،
پیدا نمیکنم،
اصلا نمیتونم پیدا کنم. در صورتی که آفتاب لگن 7 دست داریم ها، یعنی شما هر جا که میرید یه چیزی زده بیرون،
سازوکار
زدیم بیرون، ولی شام و نهار تقریبا در حد صفر. خب اما در مقابلش بتمنو دارم، سوپرمنو دارم، نمیدونم هرچی من دارم رو اونا دارن در واقع طراحی میکنن. خب پس ببین اون سواله اینجا شکل میگیره، چون خلأ داره شکل میگیره. چرا؟ من هنر رو دارم، ما هنر تحت عنوان هنر جنگ رو داریم، هنر انقلاب رو داریم، هنرها رو داریم، اما هنرمندی که برای ساخته باشیم الان کوش یکی به من نشون بده با ادا اطفار و قروغمیش که ما نمیتونیم مفهوم فرهنگی رو منتقل بکنیم، که من باید به بچه‌م نشون بدم او اگر نبینه لزوما قدرت تاثیرسازی ذهنیش مثل من که جنگ رو توش حضور نداشتم اما درک کردم به خاطر شرایط سنی و بچه من این رو نداره، نمیتونم منتقل کنم. حالا میریم اونورتر شعر، میریم اونورتر ترانه، میریم اونورتر نمیدونم کنسرواتوار، میریم اونورتر نمیدونم تئاتر، میریم اونورتر نمیدونم نقاشی. خب ببینید حالا ما اینها رو بیام به تصویر بکشم، بیام اینها رو به معنا بکشم، داره تعداد سوالات رو زیاد میکنه. در اختشاشات سال گذشته بخش قابل توجهی از بچه هایی که آمد، من میگم بچه نمیگم بزرگ، چون یه بخششون بچه بودن که اومده بودن، اینا هیچ درکی از در واقع میدان و اختشاش و اعتراض به این معنایی که من و شما تفسیر میکنیم نداشتن. وقتی آمدند باهاشون صحبت میکردیم بیش از آن که معلومات داشته باشند مجهولات داشتند، یعنی حضورش و اون واکنشی که داشت به هر پدیده‌ای نشون میداد منبعث از نتیجه گیری از مجهولاتش بود. خب وقتی محصولات بره بالا، اولین چیزی که خودش رو از بین خود تخریبی ایجاد میکنه درک صحیح از واقعیتی است که رخ داده. دیگه فکر نمیکنه، فقط آنچه که میبینه. چرا؟ چون داره اولین ایستگاهی که براش تصویر درست کنه و بتونه اون سوالش رو به هر ترتیبی پاسخ بده، او براش متده. پس ما در حوزه هنر به یک نقطه میرسیم: تقدم و تأخر به واسطه محاسبه مفهومی تحت عنوان سرعت در پاسخ دادن به مجهولات ذهنی جامعه. اگر هنر ما این خاصیت رو داره، هنرمند ما نتونه این خاصیت رو پیدا کنه، ما هر چقدر هم هنرمون غنی باشد، امکان هدایت اون بخش از نسل رو که الان مد نظرمون هست نداریم. پس از اجابت یک مسئله به وجود میاد. اینجا دیگه میگم مسئله و میگم مشکل. خود هنرمند میشود یک مشکل. از اینجا به بعد دیگه شما با یک مشکل قدرتمند روبرو هستی، چون هم تکنیک داره، هم تاکتیک داره، هم درک داره. از همه مهمتر، هیچ سامانه حفاظتی و نظارتی هم نداره که حتی بهش بگن درست است یا غلط است، چون وسط دعوا دیگه حلوا خیرات نمیکنه، مسئله اصلا متفاوت میشه.
برداشتی که من کردم از فرمایش
من رو این یه فرمایششون یه نقطه‌ای دارم. هنر به مساوی ابزار در واقع نمیشه نگاه کرد که بگیم دست حاکمیت، خب بیا تو توده‌های مردم رو راهبری کن، چون یک ابزار است. ابزاری که هنر خلق میکنه، مثل فرهنگ، هنر و رسانه، مثل فرهنگ، آثار هنری و رسانه، ابزاری است که در واقع هنرمند اینها رو خلق میکنه و در اختیار حاکمیت بخش عمده ایش. اونجا میتونیم بگیم که آقا کار درست انجام نشده و ما در واقع دچار مشکل شدیم. همه اینها برمیگرده به ابنای بشر و زیبایی شناسی که تحت عنوان هنرمند ازش ادراک میکنه. زیبایی شناسی که دختر 9 ساله من و مادر بزرگ 90 ساله من از یه تصویری به نام پرده عصر عاشورا که آقای فرشیان خلق کرده برداشت میکنن، از تصویری که مثلا شام آخر لئوناردو داوینچی در واقع ادراک میکنن، در واقع یک تصویر داستاندار قصه محور ابزار محوریه که به سمت اهورایی، انسان رو به سمت زندگی اهورایی سوق میده. این که هنرمند جامعه شما به سراغ هنر اعتراضی میره، این ویژگی هنره. یعنی هنر اگر اولین ویژگی هنر در همه حوزه‌ها، سینما، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی و اینا، اولین ویژگی هنر سرگرمیه، مردم رو سرگرم کنه. بعدن تعاریف نمیدونم جریان سازی، تفکر سازی، بالا بردن سطح سواد جامعه، هنرمند به مسابقه پیامبر جامعه که هدف گذاری میکنه و اینا، اولین چیزی که مردم رو به پای زبان هنر می نشونه اینه که اوقات فراغتشون رو پر کنه. یعنی هنر باید اصلا و اصالتا یک جنبه فراغتی داشته باشه. این که ما بتونیم از زبان هنر این مشکل رو حل کنیم و حق رو به توده‌های مردم انتقال بدیم، حقی که تو جامعه روشنه و به خاطر اون هنر اهریمنی، شما از یه عبارتی آقای طور استفاده کردید به نام جنگ چی؟
شناختی.
جنگ شناختی. ابزارهاش ابزار هنره، رسانه است، فرهنگ، ابزارها ابزار هنره. سرباز لجمن، ما تو ادبیات دفاع مقدس یک کلمه‌ای داریم به نام لجمن، یعنی لبه جلویی منطقه نبرد. سرباز لجمن جنگ شناختی هنرمنده. خب این که می‌فهمند ما این هنرمند رو چقدر تربیت کردیم. هنرمند در هنر مدرن که به طرف اهریمن میره، بر اساس فیدبکی که از مخاطب میگیره اثر هنریش رو خلق میکنه. ما به عنوان حاکمیت نیامدیم این حق رو که در واقع نور متلعله انقلاب اسلامی در اختیار هنرمند بذاریم که اون خودشو، چرا نمونه داره ولی انقدر کمه که آقای دکتر میگن من نمیتونم برای بچم یه فیلم پیدا کنم که ما چرا جنگیدیم.
نکته اینجاست که ما به این مسئله پروژه نگاه نمیکنیم که اگر یه فیلم یا دو فیلم ساختیم پس درست، پس در واقع مسئولیتمون تمام شد. میخوام بحث شما رو تایید کنم. ما هنرمون هنر فرایندی است، اما هنرمندامون پروژه‌ای‌اند. یعنی فکر میکنه اگر مثلا یه نیم روز رو ساختیم یا دو تا نیم روز رو ساختیم دیگه کامل تونستیم مثلا منافقین رو بیاریم و مثلا بیان بکنیم،
ماجرای نیم روز.
دقیقاً. اما مسئله اینه که اساساً تحولات پروژه‌ای نیست، کاملا پروسه‌ای و فرایندیه. پس ما نباید متوقف بشیم. شما سینمای غرب رو نگاه کنید، جنگ جهانی دوران جنگ سرد یه جا تمام شد، اما هنوز 70-80-100 سال اینا دارن راجع بهش میسازن،
راجع به جنگ جهانی دوم هنوز دارن میسازن،
اول میسازن دوم میسازن، جنگ سرد میسازن، نمیدونم همه رو میسازن. چرا؟ چون میخوان مخاطبشون رو در حال با پیوند به اتفاقاتی که در گذشته است به یک قرائتی در آینده برسونن.
آفرین.
این اتفاق رو ما اینجا اصلا رفتیم منقطعش کردیم. برای همینه که نمیتونیم مفهومی تحت عنوان دفاع مقدس. ما این قصه رو یه جا انجام دادیم. برج آزادی رو همه بهش میگفتن شهیاد. اما الان دیگه تو ادبیات کسی شهیاد نیست.
آیکونیک نماد آزادی ملت ایرانه.
شد آزادی. خیابون ولیعصر رو بهش میگفتن پهلوی. الان همه میگن ولیعصر. پس ببینید، اومدیم یک پروسه تعریف کردیم، برای پروسه نماد آفرینی کردیم، هنرمون رو به خرج دادیم، همه هنرمندا رو آوردیم، مفهوم آزادی رو به جای شهیاد تثبیتش کردیم. الالعبد هم همین جوری مسئله میره جلو. حالا جایی که اتفاق افتاده، ما عینیت داشتیم. برج آزادی یک عینیته، خیابون ولیعصر یک عینیته. ما کجا ضربه میخوریم در حوزه شناختی؟ اونجایی که میخوایم مفاهیم اون رو هم بیاریم عینی کنیم، حالا خرابش کردیم. در صورتی که ما باید دقت کنیم، ما وقتی میگیم آزادی، داریم یک مفهوم مقدسی به اسم آزادی رو میاریم، درست میذاریم یه جایی که امتداد داره، میگه میدان امام حسین، میدان انقلاب، میدان آزادی. یعنی حتی در انتخاب اسامی که پروسه رو هم نشون میدیم
داستان داریم، استوری داریم.
احسن. خب این چه اتفاق افتاده؟ این در همون اوایل انقلاب، همون جایی که همه چیز در اوجش بود. پس ما هنر رو میگیم اساساً اولین کارکرد هنر شاید یکی از خاصیتاش سرگرمی باشه، اما اولین کارکرد هنر ایجاد ارتقاء تکامل در ذهن انسانه.
یه روز نزدیک های میدون آزادی یه دختر داشت آدرس آزادی رو میپرسید.
دیر اومدی خانم، قبل انقلاب.
آقا ببخشید، آزادی کدوم طرفه؟
اما شنیدم یه آقایی خیلی خوب جواب اون خانم رو داد.
بستگی داره کدوم طرف وایساده باشی. اگه طرف میدون امام حسین باشیم، آزادی میشه بعد انقلاب. ولی اگه طرف غرب ایستاده باشی، اون وقت آزادی میشه قبل انقلاب.
امروز روز آزادی، آیه سلام علیکم. امروز روز آزادی.
میشه گفت آیه هوشیار که ما هنر مشکل سازه تا زمانی که به اون هنر آرمانی برسه؟
نه
مثلا بگیم هنر اهریمنیه تا زمانی که به اون خدمت آرمان برسه تبدیل به اهورایی میشه. میشه هم چیزی گفت؟
اهورایی، بله این درسته، از هنر اهورایی تا هنر اهریمنی.
من خود عینی ترش رو عرض کنم، من علت رو فقط در یک چیز میدونم. ما قایت هنرمون در انقلاب به مثابه نقطه تکاملی و آرمانی مکتبی، جایی به مشکل خورد که تفسیر فرقه‌ای پیدا کرد در کار کرد.
مساقی میفرمایید؟
خب مساقشون خیلی وارد جزئیات میشیم، اجازه بدید وارد مساق نشیم. ببینید، اونجایی که هنر ما به جای اینکه ارتقا دهنده باشه، قابلیت اعتراض رو داشت، روکش نقد رو هم داشت، اما استنتاج فرقه‌ای کرد از مفهوم. مثلا من با یه مثال بگم، عدالت خواهی یکی از شؤون در حوزه فرهنگ شده نمیگم، یکی از شؤون در واقع تبلور و هنر انقلابیه که ما قبل انقلاب اصلا اینو نداشتیم، اصلا به واسطه انقلاب خلق شد. تفاسیر فرقه‌ای که از عدالت خواهی صورت گرفت باعث شد که دوز نقد تبدیل به قر بشود، تبدیل به نق بشود، بدون راهکار، بدون مدل، بدون راه حل. برای همین توسط یک جمعی، یک جریانی، یک دسته‌ای، یک گروهی اصلا تبدیل به ضد شد، تبدیل به عامل فساد شد. مخاطبی که نیاز دارد ظواهر و جوانب مثبت انقلاب در خیلی از موضوعات رو ببینه، حالا امروز می‌بینید با تمام جنبه‌های منفی که روش نقد بدون راهکار ارائه میشه مواجهه. ذهن کمپرس میشه و چون یکی از قواعد هنر، من اینجا میگم هنر زد، نمیگم هنر متعالی، اینه که اساسا بیاد هنرمند رو و هنر رو تبدیل به زد خودش بکنه. این زد به معنی اون زد نیست، معنی زدیت با خودش بکنه. برای همین مفهوم تحت عنوان انقلاب که هنرمندانه در واقع تصویر کشیده شد توسط انقلاب، توسط یه فرقه، توسط یه جریان خیلی عجیب و غریبی، یه هم میبینیم تبدیل به زد خودش میشه. برای همین مردم با مفاهیمی روبرو میشن که ازش فقط منفی رو میبینن. چرا؟ چون طرف
این حرف شما رو قبول دارن ولی تبدیل به ضد خودش نمیشه. هنرمند انقلابی هنرمندیه که معترضه، دنبال حق مستضعفینه، در مقابل حاکمیت هم میسته برای دفاع از حق محروم و از انقلاب اسلامی و آرمانهای متعالیش هم حمایت میکنه.
خب نه،
این هنرمند انقلابی.
شما چجوری میتونید
اون هنرمندی که در واقع داره یک جریان سیاه نمایی رو نشون میده، اون تو دهه 60 هم کارش همین بوده، تو دهه 70 هم همینه، تو دهه 80 هم.
نه، یه رو خوشم ببینید، من یه رو ظریف گفتم بعدش عبور کردم.
بله،
هنرمند ضد انقلاب که مشخصه همه این دوزاریه که الان خارج از ایرانن و توابعشون تو داخل، این رو پسره رو چند وقت پیش گرفتنش دیگه، گوشواره زده و ناخون لاک زده و خب حالا گرفتنش. خب این، من منظورم این نیست و منظورم اونی که ثابت قدم بوده هم نیست. ما هر دو طرف طیفمون مشخصن، مثبتمون مشخصه، منفیمون هم مشخصه.
ما راجع به خاکستری
ما راجع به وسط بازا داریم صحبت می‌کنیم. وقتی داریم راجع به وسط باز صحبت می‌کنیم، وسط بازا کسایی هستند که اینجا ادراک رو به لجن می‌کشن. چرا؟ چون کلام الحق و یرد الباطل دیگه. خب یعنی کلام حقه، کلام درسته، ولی ما می‌بینیم یهو از توش اراده باطلی دارن انجام میدن. آی هوشار، هنری رو که عمر سعد به خرج داد روز عاشورا، همین هنر وسط بازی بود که نذاش کلام حق از زبان آدم حق در مسیر حق با مصادیق حق به گوش مردم برسه. ببینید مسئله ما اونی که وایساده بود اون طرف که جاهل بود که نبود، جاهل جاهله، سفیه سفیه.
که عمر سعد از نخبگان جامعه است دیگه،
اصلا شک نکنه.
قبول دارید که هنرمند نخبه جامعه است؟ یعنی شما داجی داری جامعه نخبگانی صحبت میکنید که رتوده های مردم تاثیر میذاره.
کاملا.
نکته رو آقای دکتر، من یه مقدار تمایل دارم بحثمون دقیقاً میشه گفت که ملموس‌تر و خیلی شفاف‌تر بشه. خب ما به این نکته اشاره کردیم که هنر میتواند مشکل ساز باشد، میتواند حلال مشکل هم باشد. یعنی عملا هنر میتواند در جامعه یک تغییر ادراک ایجاد کنه.
بله.
آقای هوشیار، این تغییر ادراکی چجور اتفاق میفته تو جامعه؟
ببینید، ما اصلا تو تعریف هنر در واقع اون چیزی رو که خیلی مد نظر قرار میدیم اینه که آقا هنرمند کسی است که زیبایی شناسی میداند. مثلا من به شما یه دوربین عکاسی میدم، از این میکروفونی که روبروی منه یک عکس میگیری.
حالا تو این فرقی بین شناسی و شناختی ما باید بذاریم.
بله.
این نکته، حالا قبل از اینکه برتری فرمایش شما شک بگیره و اینو عرض میکنم، شناخت با شناسایی خیلی متفاوته. این نکته، آیا زیبایی شناختیه یا زیبایی شناسیه؟ این دوتا بار معنایی متفاوت داره. اینو یه مقدار
میشه بارشو تعریف کنی؟ خب ببنید... چون من هم زیبایی شناسی هم زیبایی شناختی میدونم.
آره، نه ببینید، وقتی ما
خدمت من اجازه میذارم دکتر عرض کنم. ببینید، مثلا میمونه که من خودم دارای دیدگاه و شناخت از زیبایی باشم یا من دارای قدرتی هستم که میتوانم شناسایی کنم اون فرایند رو. اون مثل کی میمونه؟ مثل منتقد سینما و فیلمساز میمونه. فیلمساز میتونه خلق کنه، منتقد سینما میتونه یه زاویه دیگه ببینه. این دعوایی که همیشه داشتن با فراستی همه دوستان،
بله بله،
میگفتن آقا تو یه دونه فیلم ساخته. میگه خیلی خوب باشه، من خودم شاید فیلم ساخته باشم، اما من قدرت شناختن این زوایا رو دارم، تو هم قدرت شناساندن.
بله،
این تفاوت ظریفی داره آقای دکتر. یعنی عملا ما وقتی صحبت میکنیم،
معتقدم که هنرمند در مقام کشف و شهود یک زیبایی شناختی رو به یک زیبایی شناسی بدل میکند. خب تو تعریف اگر بخوایم بگذاریم، تعریف آکادمیک، زیبایی شناختی رو به زیبایی شناسی بدل میکند. به هر حال میخوام بگم شناختن و شناسوندن وظیفه هنرمنده، با توجه تعریفی که الان توی اینجا میگذاریم. خب هنرمند توی زندگی مدرن و تو تعریف مدرن، تو هنر جدید که ما بهش عبارت قوی میگیم نو آرت، هنر جدید، هنر مفهومی است، پرفورمنس آرت است و هنر مفهومی هنری است که از فیدبکی که از مخاطب میگیرد خلق میشود. یعنی دیگه اون شناختن و شناسایی که ما در تعریف کلاسیک ازش حرف میزنیم کلن فراموش میشه و شما یه صفر و یکی رو که از مخاطبت میگیری تو اثر هنریت خلق میکنی. این رفتن به سمت اهریمنه. واسه همینه که جامعه به هر طرف غلطی میره، رسانه‌های در اختیار ارباب زر و زور هر چیزی که میگن، هنرمند داخلی بومی شما هم همونو قرقره میکنه. اما هنرمند انقلابی تفکیک میکنه، میاد میگه که خب آقا اینجا ظلم شده، من باید بیستم اینجا دفاع کنم. و مطالبه لیدرشیپ انقلاب، رهبر انقلاب هم اینه که آقا هنرمند وظیفش اینه که بیاد مطالبه کنه و جامعه رو رهبری کنه و بگه. خب اون هنریه که هنرمندی که هنر متعالیه در پارادایم انقلاب اسلامی داره میره. هنرمند در تعریف انقلاب اسلامی و در جمهوری اسلامی اصلا حاکمیتی نیست، اصلا درباری نیست، اصلا نمیره اونجا واسه به یه قال رهبر انقلاب، قال صادق، قال باقه. جایی میسته که از حقوق مظلوم دفاع کنه و تو پارادایم حق که پارادایم انقلاب اسلامی میسته و بلندم حرفشو میزنه. و امروز شما میبینید که مثلا تو جشنواره هنر انقلاب هنرمندانی که میان مطرح میشن در واقع هنرشون اصلا هنر اعتراضیه. مثلا میبینه حاکمیت تو بخشی که از هنر انقلاب میخواد دفاع کنه اینا رو معرفی میکنه و ازشون تقدیر میکنه.
بسیار خوب.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
آقای دکتر داوود باتجو، زمانی که در اختیار ما گذاشتن رو به اتمام هستش، من دقیقا همین سوال رو میخوام از شما بپرسم که با نگاه شناختی آقای دکتر، هنر چگونه میتونه در رفتارهای اجتماعی تغییر ایجاد کنه، در ادراک اجتماعی جامعه تغییراتی رو ایجاد بکنه؟
ببینید، فقط یک اصل وجود داره و اون هم اینه که قانع به وضع موجود نباشیم. یعنی آنچه که هنر میتواند در ادراک ما ایجاد بکنه اینه که قانع بودن به وضع موجود خطر بسیار بزرگی است برای نرسیدن به وضع مطلوب. برای همین اساساً کار انقلاب تعریف پیوسته و مستمر وضع مطلوبه. وضع مطلوب هم یعنی همه آنچه که شما می توانید در حوزه خوبی ها و نیکی ها بیارید و از یک مفهومی تحت عنوان هنر یا هنرمند در واقع این رو توقع داشته باشید. ذات انقلاب اعتراضه. اصلا ما وقتی صحبت از انقلاب می کنیم ذات و بنمایش اعتراضه. حالا شکل اعتراض در واحد زمان به استعداد در واقع مردم یا هر مجموعه که این رو داره ظهور و بروزهای متفاوتی داره. اما یه نکته برامون خیلی مهمه. دال مرکزی ما اینه: هنر اعتراضی که بتواند انقلابی وضع مطلوب رو مرتبا تعریف کنه، این رو ما بهش میگیم شناخت و ادراک سالم. برای همین وقتی جامعه از مرحله اعتراض به مرحله سلامت ورود میکنه، یعنی تونسته یک انقلاب کامل رو منتقل کنه. نسل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 هم نداره، همه نسل ها میتونن این رو در واقع تجربه کنن و ازش استفاده کنن بدون اینکه اساسا ساختار رو به هم بریزن. یعنی دارن یک در واقع رفرش درونی میکنن. هر جایی غیر از این قاعده اتفاق بیفته، یعنی ما اختلال در شناخت، اختلال در ادراک، این در مردم شکل نمیگیره. این رو دقت کنیم، مردم در انقلاب تابع وضع موجود یا مایل به وضع مطلوبن.
احسن.
برای همینه که ما باید بریم سراغ طبقه و طبقاتی که اساساً تغییر در اونها تغییر در مردم یا تغییر در پایه رو میاره و ایجاد میکنه، که اون هم شرایط خاص خودش رو داره که حالا بعدها بیشتر میشه.
بسیار خوب استفاده کردیم. تشکر میکنم از آقای دکتر داوودی و همچنین از بعد بزرگوار آقای هوشیار و همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان فهیم برنامه ساعت 24:01. عرض ما تمام، بحث ما هم تمام. خواهشمندیم نگاه شنیداریتون رو از این برنامه از ما دریغ مفرمایید. لطفتان مستدام. خدایا رو نگهدارتون باد.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در این برنامه آقای دکتر محمد صالح حسین زاده، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر فرزاد هوشیار، رئیس مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی برج آزادی بودند. امید که در این مجال با موضوع هنر شناختی، تسهیل کردن مشکل سازی، مشکل کردن اجرای راه حل آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 11 مرداد با موضوع هنر شناختی، سرمایه های گریزان و گریزانی از سرمایه ها. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
السلام عليك يا ابا عبد الله السلام على الحسين الشهيد
اي كشتي فتاد بهامو حسين ما حسين ما حسين دست و پا زده در خون حسين ما
فصل عذار آمد دل غم گره خیلی دل اوی محرم
گر کشتم چرا خاکت نکرده
شور عاشورایی معرفت حسینی رادیو محرم 1 تا 30 محرم الحرام همراه با رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها
جانم حسین جانم حسین شده چشمای گریانم حسین.
همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، طول موج رادیو گفتگو اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. و اما شما مخاطبان عزیز، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر شهرها میتونن بدون هیچ پیش شماره با 162 روابط عمومی سازمان ارتباط برقرار کنند. خب در حالی که رسیدیم به ساعت 17، شما شنونده برنامه